رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، روز شما بخیر. ساعت 10 شب پنجشنبه 24 آگوست 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 4 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. نسیم محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با آرزوی صحت و سلامتی شما و اینکه روز خوبی را آغاز کرده باشید میپردازیم به سرخط اخبار از رادیو آشنا.
پایان یافتن درگیری در محوطه پانتون آمریکایی افغانستان در کابل با کشته شدن 2 حمله کننده مسلح. عبور سریع و غیر مسئول 4 قایق ایرانی از مقابل کشتی های جنگی آمریکایی و آمریکا تقاضای ترکیه را به استرداد فوری گولن قاطعانه رد کرد.
و در صورتی که ارتباط تلفنی ما برقرار گردد گزارش مستقیم از افغانستان خواهیم داشت. همچنان یک نمایشگاه 3 روزه صنایع دستی و تولیدات محلی در ولایت بامیان افتتاح گردید. در این نمایشگاه صدها زن صنایع دستی مخصوص بامیان را به نمایش گذاشتند. این مطالب را در بعد از اخبار میشنوید. ابتدا محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. درگیری در محوطه پانتون آمریکایی افغانستان که عصر روز چهارشنبه شاهد حمله افراد مهاجم بود با کشته شدن 2 حمله کننده مسلح به پایان رسید. خبرگزاری رویتر ساعتی پیش گزارش داد که بیش از 20 تن در این حمله زخمی شدند و پلیس توانسته بود که قبلا 500 محصل را از محوطه آن پانتون خارج کند. برای کسب جزئیاتی بیشتر و آخرین وضعیت از این درگیری و حمله بر محوطه پانتون آمریکایی با خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا در کابل تماس تلفنی مستقیم همین لحظه داریم. آقای رسولی سلام، صبح شما بخیر. تازه ترین خبر از قول مسئولین امنیتی و یا شاهدان عینی اگر صحبت کردین چی است؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. آخرین ارقامی است که 27 تن زخمی شده در این رویداد. مهاجمین با استفاده از یک موتور مملو از مواد انفجاری که نوع کرولا بوده در مقابل دروازه در انفجار میتوا دو تن مهاجم داخل میشه و پس از تقریبا 5 ساعت درگیری با نیروهای امنیتی افغان از پا در میان. وزارت داخله افغانستان میگه که در رویداد 27 زخمی شده که 14 تایش بستری است و متبقی رخصت شده. در بین زخمی ها یک استاد خارجی هم شامل است و همچنان یک تن کشته شده که گارد امنیتی در اما آغاز در درگیری کشته شده و 5 دختر هم شامل زخمی است و تمام زخمی ها به جز یک نفر که خارجی استاد است همه شاگردان پانتون هستند. این رویداد تقریبا ساعت 7:15 شام گذشته رخ داد و این پانتون 1700 محصل دارد که در تایم شبانه حدود 800 محصل درس میخوانند و این شاگردا کسانی که در انگار یا موسیف هاوز ای پانتون بودند در عملیات نیروهای امنیتی به سلامت بیرون شدند و کسایی که هم زخمی شدند شمار اندکی در تیراندازی بوده و سایرین ناشی از شیشه هایی که در سنف بودند شیشه ها شکسته و زخمی شده بودند.
و آیا یعنی طبق گزارش رسانه ها فعلا درگیری پایان یافته با کشته شدن این دو تن؟
بله درگیری پایان یافته و اما ساحه هنوز هم قسمی که ما معلومات گرفتیم تحت نظارت پلیس است تا اوضاع به حالت عادی برگردد.
نیروهای امنیتی چی گفتن؟ مسئولیت حمله را کی به عهده گرفتن و هویت حمله کننده ها چطور بوده مشخص شده؟
پلیس کابل میگه که هویت حمله کنندگان هنوز مشخص نیست و ساعت بعد که تمام تحقیقات اینا پایان یافت چون شب بود نتونستن که تحقیقات را تکمیل بکنن بعدا منتشر میکنن با رسانه ها در میان میگذارن و طالبان هم یا گروه دیگر هم هنوز مسئولیت حمله را به دوش نگرفته رسما.
در انجام این عملیات از نیروهای ویژه امنیتی پلیس اردوی افغانستان شرکت کردند. آیا نیروهای خارجی هم کمک کردند در عملیات پاکسازی و یا سرکوبی حمله کننده ها؟
من به امنیتی که من صبح صحبت کردم، گرچند که اونا هم در حقیقت از خواب بیدار شده بودن، فقط بر ما تایید کردن که نیروهای امنیتی هم حضور داشتن، ولی رهبری عملیات ها و عملیات پاکسازی که صورت گرفته و دوش افغان ها بودن.
بسیار خوب، تشکر. خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا بود که جزئیات بیشتر را از درگیری در محوطه پانتون آمریکایی که ساعت پیش پایان یافت با کشته شدن دو حمله کننده مسلح گزارش میداد. تشکر از آقای رسولی. به ادامه خبرها با خبرهای منطقه و جهان پی میگیریم. 4 قایق نیروی پاسداران انقلاب ایران از نزدیک یک کشتی جنگی ایالات متحده در آبهای بین المللی را که به گونه غیر مسئول و غیر حرفه‌ای از آن به صورت حرکت کرد گزارش داده است. نیروی بحری آمریکا چهارشنبه این مطلب را بیان کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کشتی USS نیچه که مجهز به میزایل هدایت شمنده است، ده فشنگ هشداری را شلیک کرد و بر قایق‌های ایرانی هارن کرد، اما هیچ پاسخی از سوی آنان دریافت نکرد. آن 4 قایق در فاصله 275 متری این کشتی جنگی آمریکا قرار داشتند که برای جلوگیری از برخورد با یک چاه نفت در آن نزدیکی مجبور شد تا آن کشتی مسیر خود را تغییر دهد. حادثه روز سه‌شنبه در تنگه استراتژیک هرمز رخ داد. نیروی بحری آمریکا ایران را به مزاحمت برای کشتی جنگی و نقض قوانین بین المللی متهم کرد. هیچ توضیحی از سوی ایران تا به حال گزارش نشده است.
ایالات متحده چهارشنبه قاطعانه تقاضای ترکیه را به استرداد فوری فتح الله گولن، ملای مسلمان مقیم آمریکا، رد کرده. گفت که تا هنوز اسنادی دال بر ارتباط وی به کودتای ناکام در ترکیه دریافت نکرده است. انقره گولن را به انجام کودتای ناکام توسط اردو در ماه گذشته مقصر می‌داند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس خبری یک روز بعد از دیدارش از انقره گفت که وی به حراست از کسی که متحد آمریکا را آسیب برساند هیچ علاقه‌ای ندارد. آقای بایدن گفت که ایالات متحده به همکاری با مقام‌های ترکیه در تحلیل ادعاها در مورد اقدامات داشته علیه گولن به کودتای ناکام ادامه خواهد داد. شورای امنیت ملل متحد به دایر کردن نشست اضطراری شام چهارشنبه برای غور در خصوص نشر بیانیه‌ای راجع به تازه‌ترین پرتاب میزایل کره شمالی موافقت کرد. راملان بن ابراهیم سفیر مالزی در ملل متحد و رئیس فعلی این شورا بعد از نشست عقب در پای بسته گفت که اجماع نظر در خصوص محکومیت کره شمالی از سوی اکثر اعضای این شورا وجود دارد. او گفت که ایالات متحده مصوبه این نشست را برای مطبوعات تهیه می کند و باقی اعضا با آن نظر خواهد انداخت. ایالات متحده و ژاپن بعد از آن خواستار تدویر نشست اضطراری شورای امنیت شدند که کره شمالی صبح چهارشنبه از یک تحت بحری میزایل بالستیک را شلیک کرد. وزارت خارجه ایالات متحده به مسافران عازم فرانسه توصیه کرده است که مطابق با قوانین محلی آنجا عمل کنند. شرح بیشتر این خبر از عبدالواجد عادل.
این توصیه بعد از آن صادر شده است که چندین شهرک فرانسه پوشیدن لباس آبازی اسلامی مخصوص زنان را که شبیه برقه است ممنوع اعلان کرده است. الیزابت کندی ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر کسی از قوانین محلی فرانسه دانسته یا ندانسته تخطی کند، بازداشت و از آن کشور اخراج خواهد شد یا شاید زندانی شود. ایالات متحده درباره این تدابیر در فرانسه در خصوص پوشش اسلامی به ویژه ممنوعیت بر پوشش برقه در اماکن عمومی نگرانی خود را اظهار کرده است. به تازگی ده ها مورد ممنوعیت بر پوشیدن لباس مخصوص آب‌بازی برای پوشش اسلامی که شبیه برقه است گزارش شده است.
یک محصل رشته روانشناسی در ایالت میسیسیپی آمریکا که تلاش کرد به سوریه با نامزدش سفر کند تا به دولت اسلامی بپیوندد به 8 سال زندان به اتهامات دهشت‌افکنی متهم شد. محمد دخللا 22 ساله اگر به دسیسه پیوستن به گروه دولت اسلامی اعتراف کند ممکن تا 20 سال زندان و 250 هزار دلار جریمه نقدی و ممنوعیت عمری مواجه شود و همچنین به 15 سال تحت نظارت محکوم شد. جلم یانگ نامزد این محصل قبلا به 12 سال زندان و 15 سال تحت نظارت محکوم شده بود که شامل درمان صحی اجباری روانی می باشد. و مقام های حکومتی ایتالیا میگن که رقم جانباختگان زلزله چهارشنبه در آن کشور بلند رفته و به 159 تن رسیده است. این زلزله 3 شهرک را ویران کرد و به مساعی نجات عاجل ضرورت شد. شماری از مردم نخواستین شب را در سرپناه موقتی سپری کردند. در رویداد دیگر زلزله قوی میانمار را چهارشنبه تکان داد و کم از کم 3 نفر جان باختند و حدود 60 معبد باستانی بودایی آسیب دید. 2 تن از جان باختگان این زلزله دختران 7 و 15 ساله بودند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 6:40 صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنیم. یک نمایشگاه 3 روزه صنایع دستی و تولیدات محلی در ولایت بامیان افتتاح شد. در این نمایشگاه صدها زن صنایع دستی مخصوص بامیان را برای تماشاچیان به نمایش گذاشت. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
ولایت بامیان مانند سایر ولایت افغانستان صنایع دستی مختص به خود را دارد. برک، نمد، قالین، گلیم، خورجین، فرش‌های سنتی، خامک و گلدوزی از معروف‌ترین این صنایع هستند که اکنون از شهرت خوبی برخوردار شده است. حالا اینجا در مرکز بامیان یک نمایشگاه بزرگ صنایع دستی و تولیدات محلی زنان با ابتکار اداره صنایع روستایی این ولایت برگزار شده است. در این نمایشگاه صدها زن تجارت پیشه از سراسر ولایت بامیان تولیدات محلیشان را پررنگتر از گذشته برای بازدید کنندگانشان به نمایش گذاشتند. بانوان تجارت پیشه که انواع محصولات دستیشان را در بازارچه هنر یا بازار زنانه در یک نمایشگاه 3 روزه به نمایش گذاشتند میگویند نسبت به هر سال دیگر تقاضای مشتریان داخلی و خارجی به محصولات محلی و صنایع دستی بامیان افزایش یافته است. از مسئولین برگزار کننده این نمایشگاه هدف از راه اندازی آن را پرسیدم. غلام نبی جهش رئیس دفتر برنامه انکشافی صنایع روستایی بامیان میگوید
خوشبختانه امروز ما حدوداً 50 تن از گروه های تولیدی را و 20 تن از تشبثات کوچک خود در اینجا دعوت کردیم. از ولسوالای مختلف است در این نمایشگاه سهم فعال گرفتند.
آقای جهش می افزاید که در سالهای اخیر برای بیش از 2000 زن از طریق پرداخت قرضه زمینه کار و درآمد ایجاد شده است. در 2 سال اخیر برای بیش از 30 انجمن تجارت های کوچک زنان در این ولایت دکان توزیع شده است تا تولیدات محلی و صنایع دستیشان را در آن بازار کوچک زنانه برای دائم به نمایش بگذارند. شماره از تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و محصولات محلی در بامیان میگویند در سالهای گذشته صنایع دستی آنان با رکود مواجه بود، اما امسال تقاضا برای تولید و خرید این محصولات افزایش یافته است. محسنه یکی از فروشندگان صنایع دستی بامیان میگوید که تقاضا برای این صنایع دستی در بازارهای خارجی به ویژه در امریکا، آلمان و تا حدودی در هند به صورت روزافزونی در حال افزایش است.
یک کس پیسه قرض نمیداد، سرم اعتماد نداشت. این فضل خدای می گروه با جور شد، پس انداز جمع کردیم. نگاه می غرفه گرفته، مور جور کردی غرفه. خیلی اما غرفه دمو منفعت داره. این مال این مش سرایل مو سر این غرفه زندگی میکنی. اما مو سودای مو میشه، اما مصرف خانه مو برو میشه.
در این حال شماری از بازدید کنندگان این نمایشگاه در مورد چنین نظراتی دارند.
به نام خدا از اکبریان استم از ولایت بامیان. صنایع دستی خانمای بامیان دیدیم که بسیار متفاوت بود نسبت به سالهای قبل. سالهای قبل پیشرفت نکرد، اما در این سالک میبینیم زنای بانوان یعنی بامیان زیاد پیشرفت کرده و خودشان سرپای خود ایستاد شده و میتونه که معیشت یک خانواده خود برآورده کنه.
زنان تجارت پیشه خوشبینند که رشد صنایع دستی آنان و همکاری دولت در زمینه بازاریابی در خارج از افغانستان بهبود اقتصادی خانواده های این ولایت را به دنبال دارد و آنان را به خودکفایی می رساند. تولیدات خلاقانه محلی و صنایع دستی بامیان در سال گذشته سبب شد تا این ولایت عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان را کسب کند. با این وجود شماری از بانوانی که پیشه تولید صنایع دستی دارند از دولت خواستار توجه بیشتر به این تولیدات محلی اند و می گویند که هنوز هم کار اندک برای رشد و بازاریابی صنایع دستی بامیان صورت گرفته است. زاکره یکی از تولید کنندگان صنایع دستی بامیان میگوید
خیلی خوب است، یک مصرف خرد بزرگ قلم کتابچه شتکای ما میبره. از حکومت میخواهی که امروی ما از یکدم بیشترتر کمک شاید ما که از یکدم رشد کنی تا قوضات زیاد داریم ما.
در حال حاضر در سطح ولایت بامیان بیش از 45 انجمن کوچک صنایع دستی فعال است. مسئولین محلی میگویند که در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی صنایع دستی بامیان طرفداران خاصی را به سوی خود جلب کرده است. محمد محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید که حکومت محلی نیز خواهان افزایش عرضه بیشتر صنایع دستی این ولایت به کشورهای خارجی است و برنامه‌های را روی دست دارد. والی بامیان میافزاید:
خب جاهایی که تقاضا وجود دارد، جاهایی که به نحو دلچسپی نشان داده برای عرضه صنایع دستی بامیان، ما در حال هماهنگی و تفاهم و جستجوی مارکت ثابت و یا هم مارکت های سیار برای صنایع دستی بامیان.
با گفته مسئولان برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی ولایت بامیان، در حال حاضر 46 نهاد کوچک تجاری زنانه و 246 گروپ کاری زنانه در زمینه رشد صنایع دستی بامیان در این ولایت کار می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک گزارش جدید حاکی است که در سال جاری قرار است بیکاری و عدم اشتغال جوانان افزایش یابد و بسیاری کسانی که برای خود کار یافتند با دستمزد اندک در تنگ دستی به سر برند. سازمان بین المللی کار و کارگر عدم اشتغال جوانان را در سال 2016 13.1% تخمین می کند که تا سال 2017 به همین منوال باقی خواهد ماند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان بین المللی کار و کارگر در ژنو گزارش ارسال داشته است که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. طبق گزارش سازمان بین المللی کار و کارگر، انتظار می رود در سال جاری میزان بیکاری جوانان در سطح جهانی تا 500,000 نفر افزایش یابد. با این رقم میزان مجموعی بیکاری در جهان به 71,000,000 می رسد که نخستین افزایش بلند طی 3 سال را نشان می دهد. نگرانی عمدتر سازمان بین المللی کار و کارگر در مورد تعداد زیاد جوانان است که با وجود داشتن یک شغل در تنگ دستی خفیف یا در فقر شدید زندگی می کنند. اکثریت رویدادهای بیکاری در کشورهای رو به انکشاف با وجود می آید. گزارش اعلام می کند 37.7% یا بیش از 156,000,000 جوانان شامل کار با عاید کمتر از 3.10 دلار در روز زندگی می کنند. استیون توبن، اقتصاددان ارشد ILO یا سازمان بین المللی کار و کارگر، به صدای آمریکا گفت میزان مشاغل با عواید کم درآمد در کشورهای انکشاف یافته بالاتر از 71% است.
You're right to point out that the challenge within developing countries is very much a sub-Saharan African story. And you're also right to point out that in many of these instances, the working poverty rates are associated with high levels of informality and homelessness.
همچنان شما حق به جانب هستید وقتی در میابید که در بسیاری چنین موارد میزان کمیابی کار در میان جوانان در همه جا یکسان است.
این گزارش دریافته است که میزان زیست در خط زیر فقر در بین افراد جوان و همچنان در کشورهای عربی و آسیای جنوبی بلند است، در حالی که این میزان در کشورهای انکشاف یافته در سطح پایین‌تر قرار دارد. گزارش اشاره می‌کند جوانان در اقتصادهای پیشرفته در میزان بلند خطر فقر نسبت به کلانسالان قرار دارند. ILO گزارش می‌دهد که در سطح جهانی میزان بیکاری در بین جوانان 3 برابر بیشتر نسبت به کلانسالان است. لارنس جانسون از اداره تحقیقات سازمان بین المللی کار و کارگر می‌گوید یک میلان عمومی نگران کننده تفاوت میان زنان و مردان در بازار کار است. او می‌گوید که اشخاص دارای شغل در میان مردان جوان 54% و در میان زنان جوان این اندازه به 37.3% می‌رسد.
Despite the overall downward trend, the gap between male and female youth participation rates has persisted, which in 2016
میزان تفاوت بین سهمگیری دختران و پسران جوان در مشاغل همچنان ادامه دارد، چنانچه این تفاوت در سال 2016 تقریبا به 17 پوینت رسیده است. تفاوت جنسیتی در عدم اشتغال در مناطق در کشورهای عربی و شمال آفریقا در سطح بلندتر قرار دارد.
جانسون اعلام می‌کند تفاوت جنسیتی در بازار کاریابی نشان دهنده یک نابرابری جنسیتی وسیع‌تر در جامعه است. اقتصاددان‌ها می‌گویند هشدار نگران کننده بیکاری جوانان و زندگی در خط زیر فقر برای رسیدن به اهداف جهانی جهت خاتمه دادن به فقر را تا سال 2030 دشوارتر می‌سازد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بپردازیم به گزارش دیگری. حکومت آلمان طرح جدید امنیتی را برای حالت اضطرار و حمله دهشت افغانی در آن کشور اعلام کرده است. در این طرح اقدامات پیشگیرانه از جمله داشتن مایحتاج برای 10 روز برای خانواده ها در آن کشور تجویز شده. اما مخالفین حکومت گفتند که این تدابیر مردم را مجبور به احتکار اشیای مورد نیاز می سازد. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را با هم یک جا از عبدالواجد عادل می شنویم.
مقامات بلندپایه امنیتی آلمان روز چهارشنبه در مقابل انتقادات از زمانبندی و نحوه عرضه رهنمودها برای حفاظت از مردم در مواقع اضطراری مثل حملات دهشت افغانی یا قطع شدن برق از خود عکس العمل نشان داد. وزیر داخله آلمان در کنفرانس خبری که به پرسش های خبرنگاران پاسخ می داد گفت:
Und ich kann mir vorstellen, dass es Gruppen oder Staaten
نظریه حفاظت مدنی با مسئله دهشت افغانی کدام ارتباطی ندارد، اما مربوط به خطرات قابل درک عمده در کشور می باشد. حکومت آلمان به روز چهارشنبه نظریه حفاظت مدنی را در کابینه این کشور به تصویب رسانید که نخستین بازنگری پلان از سال 1995 به این سو محسوب می گردد. در پلان مطروحه خطرات ناشی از اسلحه با تخریب جمعی، دهشت افغانی و حملات سایبری ذکر شده است. در آن پلان این مسئله نیز مطرح شده است که چه کسی چه کاری را در مواقع حالت اضطرار با عهده باید بگیرد. در آن پلان هدایات نیز گنجانیده شده که باید مردم برای 10 روز زندگی خیش ما احتیاج خیش را داشته باشند. تاماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان می گوید:
Ein Teil der Vorsorge für Not- und Krisenfällen kann auch die Bevölkerung selbst übernehmen. In den letzten Tagen ist durch die Opposition der Eindruck entstanden, die Regierung würde mit der Konzeption zivile Verteidigung zu Hamsterkäufen aufrufen. Das ist falsch. Wir wollen starke Bürger,
die Man tasavvur karda mitavanam ke guruh-ha va davlat-haye mavjudand ya in ke makhloot-e har du mebashand ke anha mekhahand istiqamat va taghyir-paziri jamee-ye almani ra ba irtibat-e farahami enerji bazmun bekashand. O az kasan-e intiqad kard ke goftand in peshnahad sabab gardide ast ta mardom-e alman majboor shavand ashya-ye mavred-e ehtiyaj-shan ra ehtikar konand, amma o goft itla-ye mardom az qabl ba'is-e nerumandi meshavad. Thomas de Miser گفت:
dass auch dieses Konzept mit der Terrorlage nichts zu tun hat.
من حیث بخشی از ذخایر برای حالات اضطراری مردم خود می توانند این کار را بکنند. در این روزها مخالفین حکومت با گفتن این مسئله که حکومت مردم را تشویق به احتکار کرده و مردم با استفاده از نظریه حمایت مدنی مجبور می شوند به عجله اقدام به خرید اشیا کنند، چنین مسئله وجود ندارد. ما خواهان شهروندان قوی هستیم تا آنها در فضای امن و صلح آمیز زندگی کنند. باشندگان برلین که در سوپرمارکت های نزدیک به خانه هایشان سودا می خرند، به روز چهارشنبه از این که آنها مجبور شوند اشیای مورد احتیاجشان را برای 10 روز ذخیره کنند شاکی به نظر می رسیدند. یکی از باشندگان برلین با نام شویلر گفته است:
Jeder hat so seine Getränke zu Hause. Ich habe zum Beispiel ein 6-Pack 1,5 Liter jetzt bei dem Wetter. Und ich kann's mir
هر کس آبهای نوشیدنی خیش را در خانهش در اختیار دارد. به طور مثال من 6 بسته از بوتل‌های آب 1.5 لیتر را به سبب گرمی فصل در خانه ذخیره دارم، ولی من فکر نمی‌کنم که این بتواند وضع را چندان تغییر بدهد. کریستیانو مهلی یکی دیگر از باشندگان برلین میگوید: با دیدن همه این حالات من در سال 1940 به دنیا آمدم و من به خاطر دارم که مردم به خاطر روزهای بد ذخایر از مواد داشتند، اما این روزها به فکر من به این چیزها نیازی نداریم. ما در هیچ جای به جنگ تهدید نمی شویم. من میگویم به یک مقدار کم ذخیره مواد غذایی ضرورت داریم. البته این نظر من است. دیمیزیر وزیر داخله آلمان علاوه کرد که روی اعمال مجدد مکلفیت عسکری که در فاصله زمانی نچندان دور در سال 2011 از بین رفته بود بحثی صورت نگرفته است. تامس میزیر میگوید این موضوع از دیر زمان به این سو توقع میرفت، زیرا تغییرات در آزمونها از 4 سال به این سو رونما گردیده است.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
تا تانک‌های ترکی و نیروهای خاص آن کشور روز گذشته به منظور از بین بردن تنروان گروه دولت اسلامی و شورشیان داخل مناطق سرحدی سوریه شدند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
پس از حملات هوایی نیروهای ترکی و آمریکایی بر اهداف گروه دولت اسلامی، تلویزیون دولتی ترکیه از تسخیر قریه کلیجه خبر داده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی نیز گفته است که نیروهای نظامی آمریکایی نیروهای ترکی را در بخش‌های هوایی، استخباراتی و مشوره‌دهی این عملیات کمک می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که این عملیات تهاجمی در پاسخ به سلسله از حملات در ترکیه اتخاذ شد که بمبگذاری انتحاری در یک مراسم عروسی کرد در نزدیکی سرحد نیز شامل آن می شود. در این رویداد مرگبار 54 نفر به شمول عروس و داماد از بین رفت. او علاوه کرد که هدف این عملیات همچنان پایان دادن به تهدید گروه های دهشت افغان، جهادی های دولت اسلامی و شورشیان کرد به حمایت ایالات متحده می باشد. وزارت خارجه سوریه اقدامات ترکیه را محکوم کرده و آن را نقص حاکمیت کشورش خوانده است. این در حالی است که جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در بازدید از ترکیه بر تعهد ایالات متحده در حمایت از ترکیه بعد از کودتای ناکام در آن کشور تأکید کرده است. پس از مذاکرات با رهبران ترکیه، از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و یلدرم صدر اعظم کشور در یک کنفرانس خبری ظاهر شد. آقای بایدن تلاش کودتا در ترکیه را محکوم کرده و این ادعا را که گویا ایالات متحده از قبل در این مورد آگاهی و یا هم نقش داشته باشد رد کرد.
And our support is absolute.
ما از قبل آگاهی نداشتیم و آرا حمایت نکردیم. ما کودتا را به گناه فوری محکوم کردیم. به طوری که قبل از کودتا متعهد بودیم. همکاری خود را با حکومت ترکیه بلکه با مردم ترکیه ادامه می دهیم.
آقای بایدن گفت که ترکیه و ترکی ها بر حمایت های ایالات متحده اعتماد کرده می توانند.
The people of Turkey have no greater friend, if you excuse me for being so self-serving.
مردم ترکیه نزدیکتر از ایالات متحده آمریکا دوست دیگر ندارند. اجازه دهید دوباره بگویم. شما نزدیکتر از آمریکا دوست دیگر ندارید. ما همه شاهد وقت بودیم که در مقابل تهدیدهای امنیتی و ارزش‌های همسان ما یکجا ایستاده بودیم.
این مقام ارشد آمریکایی همچنان علاوه کرد که ایالات متحده متعهد است تا آنان را که مسئول کودتای نافرجام در ترکیه هستند به عدالت بکشاند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده در انقره یک بار دیگر خان استرداد فت الله گولن ملای متنفذ ترکی ساکن در ایالات متحده شد.
ملتیمیزی بولمیجکسینیز بایرامیزی ایندیرمیجکسینیز
یک بار دیگر تاکید می‌ورزم که مخالفان دولت ترکیه موفق نخواهند شد. نمی‌توانید این ملت را منقسم سازید. نمی‌توانید بیرق ما را پایین کرده مادر وطن من را تقسیم کرده و حکومت ما را سرنگون سازید. آواز ما را خاموش ساخته نمیتوانید و مردم این کشور را اسیر گرفتن نمیتوانید.
اما جو بایدن به خبرنگاران گفت که حقوقدانان آمریکایی و ترکی یکجا روی میارهای ایالات متحده برای استرداد گولن کار میکنند. بایدن و اردوغان همچنان روی تلاش‌های مشترک در مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی صحبت میکنند. ترکیه دومین بزرگترین نیروی نظامی را در ناتو دارد و همچنان بخش از ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سوریه و عراق است. در این اواخر ترکیه هدف حملات پیهم گروه تندرو دولت اسلامی قرار گرفته است که تلفات جانی را در بر داشته است.
شنوندگان عزیز، قبل از ختم برنامه توجه شما را به بعضی رویدادها در جریان امروز در کابل جلب می‌دارم. قرار است امروز لیگ برتر روشان مسابقات قهرمانی 2016 را در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار کند و بنیاد جوانان عظمتی الله عابد مفسر امور ورزشی در بخش کرکت رادیو آشنا دعوت کرده است تا درباره تماس‌هایش از طریق فیسبوک رادیو و کرکت برای سال سخنرانی کند و قرار است سازمان‌های جامعه مدنی درباره نگرانی‌ها از ناحیه تفاوت‌های بین رهبران حکومت وحدت ملی با خبرنگاران صحبت کند.
و پیش از اینکه برنامه رادیو آشنا با پند برسد، خبر آخر این که درگیری در محوطه پانتون آمریکایی افغانستان در کابل با کشتن دو حمله کننده مسلح به پایان رسید. 27 نفر زخمی شدند که 14 تن در شفاخانه هنوز بستری است و باقی رخصت شدند. جزئیات بیشتر از رادیو آزادی می توانید دنبال کنید.